25 0 4
تکرار می کنم
0 993 794 25 0 4.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
عصر بخیر هموطنان عزیز، همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش دوم و در این لحظه دعوت میکنم همراه ما شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان زنان موفق.
جلویل نیله
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان همراه و همدل از هر جای ایران که صدای ما رو میشنوین. الهی دلتون گرم و روزگارتون آروم باشه. هرمزگانه، جایی که آبی خلیج فارس با آفتاب سوزان جنوب گره خورده، جایی که نخلها یادآور ایستادگی و دریا روایتگر صبر مردمه. در این سرزمین زنان جنوب همچون کوه گنو نمادی از استقامت و پشتکارن. عزیزان شنونده، در جلویل نیله امروز در خدمت یکی از بانوان موفق و تراز استان هستیم. سرکار خانم دکتر اعظم مریدی، متخصص مامایی و دارای دکترا در رشته مامایی و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استانمون هستند. با هم بخش‌هایی از صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
من اعظم مریدی هستم، اهل بندرعباس و متولد 1363 و اینکه در حال حاضر هم دکترای مامایی دارم و به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در حال فعالیت هستم به عنوان عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و مدیر توسعه آموزش دانشکده فرستاد مامایی در خدمت شما. من از همون در واقع سن پایین تر که حالا دختر بچه ای بودم و از سن دبستان میتونیم بگیم یا قبل ترش، کلن علاقه داشتم به کتاب و درس خوندن و جدای اون بازیگوشی که همه بچه ها دارن من به این سمت و سو میرفتم. من دوتا خواهر دارم، یه دونه برادر. همیشه مثل یک در واقع لیدر در کنار خواهر برادرها و کنار پدر مادر بودم، یعنی مادری کردنه همین حالت بود که الانم مرتبط با رشتم هست. دوست داشتم که به دیگران کمک بکنم دیگه. خلاصه هرچی که بزرگتر شدیم به این سمت و سو رفتیم و تا زمانی که در واقع من علاقه‌مند به رشته مامایی شدم و وارد این رشته شدم و تحصیلات خودم رو گذروندم، مقطع کارشناسی در دانشگاه بندرعباس علوم پزشکی هرمزگان، مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه 5 کشور و مقطع دکترای تخصصی هم با رتبه 1 کشور در دانشگاه علوم پزشکی اهواز که در واقع تنها دانشگاهی بود که رشته مامایی دکترای مامایی رو می‌گرفت و من در واقع نهمین فرد فارغ التحصیل از این رشته هستم. همسرم که من واقعا باید تشکر بکنم ازشون، پایه من بودن، در کنار من بودن، با حمایت هاشون منو تنها نگذاشتن، خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد که من بودم رفتم دانشگاه تهران، دخترم 2 ماهش بود. من همزمان هم کار میکردم. اون زمان من به عنوان مامای تحصیلات زایمانی روستای سیاهو کار میکردم اونجا بودم و خلاصه بعد از اینکه قبول شدم خب خیلی دغدغه داشتم، میگفتم چیکار کنم با یک بچه 2 ماهه، معمولا حساسیتم زیاده، ولی این آرامش رو به من دادن، در کنار من بودن و بالاخره تونستیم اونجا شرایطی رو فراهم بکنیم که من موندگار بشم و بتونم در واقع این 2 سالم رو سپری بکنم. خب ما یک رشته حساس و پر از استرس هست برای ما، در واقع ماماها. هر زایمانی که ما انجام میدیم، هر پروسیجر یا فعالیتی که اونجا انجام میدیم، هر روزش میتونه یه چالش باشه، یک مسئله باشه. بنابراین رشته ای نیست که من اگه بخوام بگم هر روزش همینه، یعنی مثلا یک مادر دیابتی با خونریزی و مسائل این چنینی مدیریت کردنش، بنابراین هر روز همین وجود داره. و شاید چیزی که خوشایند باشه برای ما اینه که در نهایت اون لبخند رضایت رو در مادر میبینیم که فرزندش رو در آغوش میگیره، در کنار پدر، از بیمارستان مرخص میشن، واقعا خوشحال میشن. واقعیتش اینه که من شاید یکی از افتخاراتم این بود که هرمزگانی بودم و بندری بودم، و این رو در تمام، در واقع حتی در مصاحبه دکترا که من میرفتم توی مصاحبه، خب استیشن های مختلف داشت که تیم های مختلف، افراد مختلف از همه جای کشور بودن، بلافاصله که وارد می شدم می گفتم من مریدی هستم از هرمزگان. یعنی این یک افتخار بود برام. در جلسه پایانی دفاع پایان نما هم یادم، من خاک هرمز رو در واقع در شیشه هایی که وجود داشت عملا این رو خریداری کردم و در جلسه دفاع به عنوان نماد خلیج فارس و این که در واقع خودم رو بیان بکنم به عنوان که من یک دختر بندری هستم و یک هرمزگانی هستم، در جلسه دفاع بولدش کردم و برام خیلی مهم بود. بنابراین هیچ چیز دور از انتظار نیست، باید تلاش داشته باشیم، خستگی ناپذیر باشیم و کفش آهنینی پا بکنیم و دنبال رویاهامون و آرزوهامون بدویم و هر جایی هم مانعی برامون وجود داشت بدونیم که این مانع سکوی پرش ما هست و عقب نکشیم. من فکر میکنم زنان هرمزگانی، کلن همه زنان ایرانی، حالا بالاخص زنان همشهری خودم، این توانمندی رو دارن که تلاش بکنن، همت بکنن و به اون رویاهایی که خودشون دارن برسن. حقیقتش من تنها آرزویی که میتونم داشته باشم فعلا این هستش که بتونم وجدان راحتی داشته باشم برای کمک به دیگران، برای ایجاد حس خوشایند در دیگران، چه دانشجو باشه، چه مادری که تحت عنوان مددجو در بیمارستان اومده و قرار هست نوزاد خودش رو به این دنیا بیاره. بنابراین این من رو خوشحال میکنه و شاید آرزوهای من چیزی غیر از این نباشه.
شنوندگان عزیز، جلبیل نیله امرو هم به پایان رسی. بانوی بندری زاده موج و افتوئن، صداش آرومن اما ارادش مثل کوه محکم و استوارن. الهی خوش روزگار بشین و خدا نگهدار.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
به شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض می‌کنم. شاهد برگزاری همایش پیگیری ابعاد حقوقی جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا بودیم که خب این همایش در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد. پژوهشگران، صاحب نظران، اساتید و دانشجویان حضور پیدا کردند. در خدمت سرکار دکتر زینب فرهمندزاد هستیم، استاد محترم دانشگاه در حوزه حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی. توضیحات و نقطه نظرشون رو در این خصوص میشنویم. سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشین، خدا قوت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. بحث جنگ 12 روزه و تهاجم رژیم صهیونیستی به مملکت عزیزمون ایران بحث‌های حقوقی مفصلی داره که این همایشی که برگزار شد در زمینه پیگیری حقوقی ابعاد این تجاوز ارضی و نظامی به مملکت عزیزمون ایران اسلامی هست. طبق حقوق بین الملل تجاوز ارضی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم بین المللی هست و قابل تعقیب هست، قابل پیگرد هست. علاوه بر اون بحث‌های جنایت جنگی، جنایاتی که رژیم صهیونیستی در طول 12 روز تهاجم و تجاوز به مملکت ما انجام داد، از جمله حمله به بیمارستان ها، حمله به زیرساخت ها و غیر نظامیانی که در این جنگ کشته شدند و شهید شدند و خیلی ها مجروح شدند و آسیب دیدند، کودکان، زنان و سالخوردگانی که در واقع اینها مصون هستند در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 از آسیب در تهاجمات نظامی و اینها جزء اشخاص حمایت شده هستند. متاسفانه در این جنگ آسیب دیدند، خانه ها تخریب شد، حتی صدا و سیما، خبرنگاران، اینها طبق کنوانسیون های ژنو و حقوق بشر دوستانه بین المللی مصون باید باشند در جنگ ها و تجاوزات، اما متاسفانه مورد آسیب قرار گرفتند. همه اینها در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم میکند به اینکه پیگیری حقوقی داشته باشد از طریق اولا مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی که اگر بخواهیم در هر دادگاه و هر مرجع قضایی بین المللی این موارد رو پیگیری کنیم حتما باید بحث مستندسازی انجام بشه، مستنداتی ارائه بدیم به صورت مستدل و متقن که بتوانیم بعد پیگیری بکنیم و احقاق حق انجام بدیم. خب معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در همین زمینه در تلاش هستند و مستندسازی های انجام شده و در دست انجام هست و پیگیری های حقوقی که اون دیگه بحث های مفصلی داره که از چه طریقی میشه این پیگیری حقوقی رو انجام داد. ان شاء الله مدیون شهدا نباشیم و دین خودمون رو به این شهدا و خانواده این عزیزان و جانبازان عزیز انجام بدیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودین.
تشکر از شما، التماس دعا، متشکر، خدا نگهدارتون.
گفتو
شنود
عصرتون بخیر هموطنان عزیز. میدونیم که نهج البلاغه کتاب ارزشمندیه که با مطالعه اون میتونیم نگاهمون رو به اطراف و اکناف تغییر بدیم و مسیر درستری رو در زندگی انتخاب کنیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آروم و قرار نداشت، میخواستن هرچه زودتر فرزندشون سلمان رو به دکتر برسونن. حسین بلافاصله به سمت جاده رفت اما دوباره به خونه برگشت. میگفت خودروی خودش رو به برادرش داده و خودروی دیگه هم پیدا نکرده. همسرش که میدونست حسین با خودروی سپاه اومده ازش خواست تا با اون خودرو سلمان رو به دکتر برسونن و به ازای استفاده از خودروی سپاه از حقوقش کم کنن. اما اصرارها بیفایده بود و حسین زیر بار نمی رفت که با خودروی محل کارش فرزندش رو حتی به بیمارستان برسونه. بله خوبان، دقت نظر و حساسیت شهید حسین املاکی جای تأمل داره و الان فرصت مناسبیه تا با خاطره‌ای که از ایشون شنیدیم ادامه خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با محوریت توجه به حق الناس بشنویم. ادامه نکات ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مورد دیگری در این خطبه مطرح هست که اون هم اختصاص داره به اینکه انسان در حفظ اموال عمومی مقید باشه و دچار رشوه و امثال اینها نشه. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. چهره‌ای با این ویژگی‌ها در مقطعی از زمان سراغ حضرت علی علیه السلام میاد و تعبیر حضرت اینه که شبانه تارقن ترقنا، شبانه آمد و در زد و همراه خود یک ظرف رو پوشیده‌ای آورد که حالا حلوایی عسلی چیزی درش بود که حضرت تعبیرشونه که من به شدت از این بدم آمد، از این هدیه، از این قضا، از خود او قضایی و حلوایی که انما عجنت به ریق حیتن او قیعها، گویا این حلوا آمیخته شده بود به آب دهان مار یا قی و استفراغ مار. یعنی ظاهرش اینه که حلوا قاعدتا شیرین هست ولی وقتی که با آب دهان مار آمیخته شده باشه این شیرینی تبدیل به یک سم و برای انسان کشنده است و از بین برنده عقل و انتخاب و دین. حضرت میفرماید که فقلتو از سلتون ام زکاتون ام صدقتون. اینی که آوردی برای ما آیا این صله است، هدیه است، بخششه، یا اینکه زکات واجبی است که داری میپردازی یا صدقه است که داری پرداخت میکنی؟ و ذالکه محرمون علینا اهل البیت، اگر صدقه باشه صدقه که بر ما اهل بیت حرامه. عنوان این تحفه‌ای که آوردی چی هست؟ فقال اشعث ابن قیس گفت که لا ذا ولا ذاک، نه صدقه است نه زکات، ولکنها هدیتون، این هدیه است، پیشکشه. حضرت که خبس نیت او رو میدونست چطور شده که اشعث ابن قیس با این همه سوابق ننگین و شوم و اسیان و تمرد و همدستی با مخالفان حالا برای حضرت امیر هدیه آورده، فرمود که حبلت کل حبول اعندین الله اتیتنی لتخدعنی، مادرت به عزایت بنشیند، مادرت در عزایت بگرید، آیا آمده ای که مرا از دین خدا فریب بدهی؟ یعنی فریب کارانه آمدی کاری کنی که من دست از دینم، دست از دین خدا بردارم و تابع امیال و خواسته های تو بشوم. ام مختبتون ام ذو جنتن ام تهجرو، آیا مختبت هستی؟ مختبت یعنی کسی که فاقد درک و ادراک و شعوره. ذو جنتن یعنی کسی که مجنون شده، دچار جنون و دیوانگی شده. تهجرو هجر یهجرو یعنی هزیانگویی، یاوه بافی، حرفای بیمنطق و غیرعاقلانه. این چه حرفیه که میزنی؟ برای من هدیه آوردی؟ قاطی کردی؟ شعورتو از دست دادی؟ مجنون شدی؟ یا هزیان میگی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته، به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو با آنچه که در زیر افلاک این اقالیم سبعه هست به من بدهند تا اینکه خدا رو نافرمانی کنم در این زمینه که یک پوست جوی رو از دهان یک مورچه بگیرم، من هرگز این کار رو نخواهم کرد. در نظر من احقاق حق و رعایت حق به مراتب بیش از این هست که بخوام به خاطر دنیا حق و ناحقی به هم مخلوط بشه و حقی رو ناحق کنم یا بالعکس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی و هموطنان ارجمند، شما میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و همینطور با دریافت برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید.
صدای تو، کلام تو، درسی است برای بیداری. صدای تو، کلام تو، آرامش قلب های بیدار است و نگاهت، روشنی راه آینده. راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوانها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینها به فکرن که اینو برگردون، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه، این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
همراهان ارجمند، همونطوری که مطلعید از مدت‌ها پیش رادیو فرهنگ برنامه‌ای رو با عنوان ایران جان تقدیم می‌کرد که هر هفته یا حضور پیدا می‌کردن همکاران ما در مرکز استانی و یا از طریق امواج رادیویی ارتباط می‌گرفتند و این بار و این هفته نوبت میرسه به جنوب کشور و آب‌های نیلگون خلیج فارس. پس این شما یعنی بشنویم این برنامه رو با عنوان ایران جان، هرمزگان ایران.
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجی‌ها و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنی. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی. جایی که شکوه صخره‌ها و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه داده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان گرامی، یک پرسش و اونم اینه که شما چطور از واقعیت و صحت یک خبر مطلع میشید؟
سلام، هر خبر به جز منبع باید به این 5-6 تا سوال پاسخ بده تا بتونیم بهش بگیم خبر
چه چیزی و چه کسی، چه زمانی، کجا، چرا و چگونه. میخواییم پاسخ این 6 تا سوال رو از جدیدترین خبر این شبه رسانه صهیونیستی در بیاریم.
یک معترض مجروح از ترس تیر خلاص 3 روز در کیسه اجساد کهریزک باقی موند.
چه کسی؟
یه معترض مجروح.
چه زمانی؟
معلوم نیست.
کجا؟
کهریزک.
چرا؟
از ترس تیر خلاص.
چگونه؟
3 روز بی آب و غذا و مجروح.
منبع کجاست؟
مرکز اسناد حقوق بشر ایران.
اما این مرکز کجاست؟ صاحبش کیه؟ مأموریتش چیه؟
صاحبش پیتر اکرمن، فعالی که با بودجه مستقیم از وزارت امور خارجه آمریکا مؤسسه‌ای به نام خانه آزادی رو مدیریت می‌کرد. وظیفه‌اش ترجمه دستورالعمل‌های سازمان سیا به زبان فیلم و مستند. مثل مستندهایی به نام سقوط دیکتاتور که علیه حکومت صربستان ساخته شد، مستند انقلاب نارنجی علیه اوکراین و سلسله مستنداتی به نام نیروی قدرتمندتر با موضوع استقلال هند، مقاومت دانمارکی‌ها، جنبش در لهستان و جنبش در شیلی. محتوای این مستندات محور آموزش پیتر در همایش‌های جذب نیروی انسانی و خبرنگار در دبی بود. حدود 10 سال قبل به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل افشا شد پیتر بودجه کارفرماش وزارت امور خارجه آمریکا رو در جای دیگه‌ای هم خرج می‌کرد. در سایتی فارسی زبان به نام مرکز اسناد حقوق بشر ایران مستقر در نیو هیون آمریکا، یک مرکز پوششی و ویترینی که توی همین چند سال اخیر بعد از مرگ پیتر با پمپاژ اخبار جعلی و همکاری با شبکه موساد به حیاتش ادامه میده. حالا اینترنشنال میگه اگه شما به روایتمون از این سوژه که از ما و این مرکز مستقر در آمریکا هزاران کیلومتر دورتر شک دارید و قانع نشدید، کاری از دستمون بر نمیاد. میگه این روایت به خاطر قطعی اینترنت امکان راستی آزمایی نداره. یه جوری باور کنید دیگه. این کاربر ضد ایرانی نوشت آقای رئیس جمهور آمریکا این سند رو نادیده نگیر. اونا 23 هزار نفر رو کشتن و حالا ادعا میکنن که کار موساد و آمریکا بوده.
تعداد شهدای ترور بیش از 23 هزار نفر برآورد شده.
اما این 23 هزار نفر آمار چیه؟
از انقلاب اسلامی ایران تا کنون تعداد شهدای ترور بیش از 23 هزار نفر برآورد شده.
زهرا عزت‌خواه، خبرگزاری صدا و سیما.
هرمزگان، سرزمین خورشید. هلال طلایی ایران زمین در بازی تمدن ایرانی اسلامی
همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهر.